أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. در صدر این سوره مبارک اعراف جریان انذار و تذکره مطرح شد. فمد تنذر به و ذکرار المؤمنین. مهمترین بخش انذار مربوط به معاد. در جریان معاد هم سؤال و حساب مطرح است و هم وعد. جریان سؤال را مطرح فرمود. الان نوبت به وعد رسید. فمد بالوزن یومئذ الحق. درباره وزن از چند جهت بحث است. یکی اینکه میزان چیست، یکی این که وزن چیست، یکی این که موزون چیست. چون اگر در دنیا بخواهن چیزی رو وزن کنن یه میزانی دارن، به یه واحد سنجشی دارن، به یه کالا. حالا وزن در اینجا در مقابل کیل و عد و مساحت و اینها نیست، وزن و نیست سنجش است. در دنیا وزن در مقابل کیل است، در مقابل شمارش هست، در مقابل مساحت هست و مانند آن. بعضی از اشیا را پیمانه می کنند، بعضی اشیا را می کشند، بعضی اشیا را شمارش می کنند، بعضی اشیا را متر می کنند، مساحت می کنند. نان و امثال نان را می کشند، گندم را سابق کیل می کردن، پیمانه می کردن، پارچه و زمین فرش اینا رو متر می کنن و گردو و تخمرغ اینا رو در بخشی از قسمت ها با شمارش و عدد داد و ستد می کردن. و اگر این چیزی تیال باشد و گذرا باشد او رو با ساعت می سنجن، مثل زمان را، روز و ماه و سال رو با ساعت می سنجن. و اگر چیزی رو خواستن ببینن نابست یا مخلوط مخشوش، او رو با محک و آتش وزن می کنن. وزنه یعنی ببینن که مقدارش چقدر هست، یعنی میخوام ببینن که صحیح و سالمش چقدر هست، تشخیص بدن. بالاخره وزن در مقابل کین و مانند اون نیست. برای تشخیص صحیح از ناصحیح، حق از باطل و مانند اون. مثل دیگران است که حالا این کلمه وزن گرچه برای انسانهای اولی استعمال میشد در همین احجام و اجرام و کمیات و اینها، ولی کم کم استعمال شده است و استعمال میشود برای مطلق چیزی که مقدار و ارزش اون پر مشخص میشود، خواه مادی باشد خواه معنوی. در مادیات هم این سلسله اموری طبق پیشرفت‌های علم کشف شده است که قبلا نبود. دماسنجی، هواسنجی، فشار هوا را بسنجند، ابرهای کم فشار یا هواهای کم فشار و مانند آن، این قبلا به این صورت نبود. حالا الان برای این هم دماسنجی پدید آمد. علم هر اندازه پیشرفت بکند واحد سنجش او هم پیشرفت خواهد. از مادیات به امور ادبی و اخلاقی هم تعدی کردن. گفتن این شعر به وزن فاعلات است یا مستفعل است یا فعول است و مانند آن، که اونها هم برای خودشون یه وزنی دارن. عروض و قافیه برای بررسی این لطائف ادبی محرفه. از اونها بالاتر جریان منطق است که از منطق به عنوان میزان یاد میکنن که آلت قانونیه تعرف بها العقائد الصحیحه یا الآراء الصحیحه و مانند آن. خلاصه از منطق به میزان یاد میکنن، علم و میزان. خب ملاحظه فرمودید در همه اون بخشای مادی چقدر تطوری در کلمه میزان پیامد. از مادی به امور معنوی نظیر علوم ادبی ترقی شده، از اونجا به بالاتر از امور علوم ادبی به علوم عقلی ترقی شده. همه اینها بر خود میزان خاص دارد. مطلب دیگر است که آیا این میزان برای همون امر مادی وضع شده است، استعمارش در غیر مادی مجاز است، حالا یا شده مجاز مشهور یا شده مثلا وضع تعیینی پیدا کرده یا منقول است، یا نه لفظ برای ارواح معانی وضع شده است، اینا مصادیق گوناگونن که مستظرن. ظاهرا این دومی حق است نه اولی.
در این چیز نیست که لفظ میزان یا مصباح مانند آن برای هم چراغ مادی وضع شده باشد، استعمالش در غیر مادی مجاز باشد و کم کم حالا مجاز محشور شده باشد یا وضع ثانوی پیدا کرده باشد، بلکه اون موجود مادی انگیزه بود به عنوان مصداق رو دیده بودن و در حقیقت این لفظ برای روح و معنا وضع شد. قلم، میزان، ترازو، اینا این چنین است. این چیزی نیست که استعمال قلم در قلم خود نیست مجاز باشد یا وضع ثانوی باشد یا منقول باشد یا مشتک لفظی باشد، این ها نیست. مصباح هم این چنین است. کلمه چراغ اون وقتی که بحث شده بود مسئله چراغ برق و امثال ذالک اصلا به ذهن کسی نمی آمد. اینا تحولاتی است در مصداق، نه تحولاتی است در مفهوم. لفظ میزان هم همینطور است. خب وقتی میزان کل شیئن به حسبه شد دیگه اون رنج های جناب فخر رازی و امثال فخر رازی متحمل شدن که چی رو در قیامت میسنجن، آیا انسان رو میسنجن، آیا دفتر اعمال رو میسنجن، آیا خود اعمال رو میسنجن. در باره اعمال گفتن اعمال که معدوم میشود معدوم لا تعال، برفرزم برگردد عرض از عرض که وزن ندارد تا او رو بسنجن. همه اونها این بود که جریان معاد را و همین جریان دنیا حل کنند، یک و وزن اشیا را، وزن اعمال را، وزن عقاید را هم برابر وزن جو و گندم بررسی کنند. دو در حالی که برای هر چیزی میزان است. خب اگر برای هر چیزی میزانی است، ما میخوام بفهمیم میزان عقاید و مکتب ها چیست، کدام حق است کدام باطل. ذات اقدس را از کتب انبیا و همچنین از قرآن کریم چنین یاد بکند که این کتاب بالحق و میزان نازل شده است. حالا با یا با مصاحبت است یا با ملابسه است، ولی بالاخره این قرآن میزان است و این قرآن حق است و در صحبت حق است. آیه 7 سوره شورا این است که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. همین کتابی که حق است و همین کتابی که میزان است، در قیامت او هم میزان خواهد بود. حقیقت این کتاب اونجا ظهور میکند و میزان اشیاء، عقاید، اخلاق، اعمال خواهد بود و همچنین میزان اشخاص هم خواهد بود. این هم یه مطلب. پس میزان و کل شیئن به حسبه، ما بالاترین میزان تو همین سیر مصداقی به علوم عقلی رسیدیم که میزان افکار و آرا و اندیشه است. بالاتر از اونها که میزان مکتبهای آسمانی است همین وحی الهی که این میزان حق و باطل است. مطلب دیگر این است که این سؤال در قرآن دو طایفه بود. دو طایفه داشته ربک لنسألن هم اجمعین یا فلنسألن للذین ارسل الیهم و لنسألن للمرسلین. طایفی دیگر آیاتی بودن که دراعت میکردن لا یسألن زندی انس و راجان یا لا یسألن زنوبه و المجرمون و ماننده. بین این دو طایفه جمع بندی شده است که در نوبت قبل گذشت. در جریان میزان هم همینطور است. در جریان میزان ذات اقدس الله در بخش از قرآن فرمود به این که ما برای مردم میزان قسط را میگسترانیم، به کسی از این میزان مستثنا نیست. آیه 47 سوره انبیا این است و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا چه تبهکار چه پرهیزکار و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاصلین. این آیه و سایر آیات دلالت دارد که برای هر کسی میزانی هست. طایفه دیگر آیه ایست که دلالت میخواد برای این که برای کفار میزانی نیست. اون جریان من یعمل مثقال ذره این خیرا یره، من یعمل مثقال ذره این شرا یره از سوره اعزاز زلزلم همین جوره. برای که مثقال از ثقل و وزن خبر میدهد، نه مثقال های مثقال مصطلح 40 مثقال بشه مثلا یک سیب، یا این مثقال عرفی نیست. مثقال یعنی وزن، اونی که ثقل میدارد. بلو بنده ثقل یک ذره که اون ذره به حساب این مثقال های پیشه برا و کسبه نیست، مثلا 40 مثقال بشه یک سیر. خب فرمود من یه عمل مثقال ذره تین خیرن یره، من یه عمل مثقال ذره تین شرن یره. پس مثقال اگر هست ثقل هست، وزن هست، در قیامت خواهد دیده شد. پس یه سر از آیات دلالت دارد بر این که وزن برای همه از سقل برای همه از چه تبهدار چه فریزگار. در مقابل آیه که دلالت میکنه که برای کفار وزنی نیست، در قیامت برای اونها ترازوی اقامه نمی کند. در سوره مبارکه که نسبت به کفار فبود فنا نقیم الهم یوم القیامت وزن، ما برای اینها ترازوی اقامه نمی کنیم. آیه 105 سوره مبارکه که این است: الا الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. اونجا با فای تفریم فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. خب این دو طایفه چگونه جمع میشه؟ ظاهر جمع بین این دو طایفه آن است که اون ترازوی عام برای آن است که معلوم بشود کی حق است کی باطل، درجات حق مشخص بشود. به همین دلیل که در آیه محل بحث سوره اعراف همون بل وزن و یوم اذن الحق، برای کسی که کل اعمالش باطل است و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، این چی دارد که بسنجم؟ ترازو را برای چی نصب بکنم؟ برای اینکه یک حقی را بسنجم دیگه، اینکه هیچ ندارد. لذا همون فلان نقوم لهم یوم القیامت وزن. از اینجا معلوم شد که اون در سوره مبارکه انبیا آمده است که به امکان مثال حبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین، اون راجع به مؤمنین است، درباره مؤمنین و مسلمین است که همون آیه 47 سوره انبیا بود. فرمود به امکان مثال حبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین، برای اینکه درباره کفار فرمود فلان نقیم لهم وزنا. خب چرا وزن نیست؟ برای این که وزن دو بخش دارد. یه بخشش این است که ما بخواهم ببینیم که این حق است یا باطل، یک، و اگر حق آورده چقدر حق آورده، یعنی میخواهم ببینیم که این کار خیر کرده یا نه. حالا که کار خیر کرده درجات کار خیرش شاید دارد، برای این دوتا فایده است و آثاری که مترتبه بر این دو امره. اما کسی که قدم لا اله ما عمد و من عمرن که جنه و هوا من فورا، هیچ کار خیلی به همراه نیاورده، این وچی ندارد که اعمال رو بسنجن. چی رو بسنجن از من؟ لذا در این بخش فرمود فلان نقوم اله هم یوم القیامت وزن. پس اونجا که فرمود ولو یه مثقال حبه باشه ما حساب میکنیم، مال مؤمنین، مال مسلمین، یه هشداری هم هست به انسان. حالا ببینیم بخش دیگری که حالا که این شخصی که حق نیاورده و باطل است در درکات چقدر است. اونجا البته میزان دیگری است، اون میزان هم همین میزان است. هر اندازه که از این میزان فاصله دارد به همون اندازه درکات دامنگیر او میشود. پس میزان برای اینکه معلوم بشود این حق است یا باطل و اگر حق است درجات حقش چقدر است، این دوتا فایده بر او نیست. از این جهت لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. و اما از اون جهت که درکاتی دارد، چون کفار همه اینا یکسان نیستن، یه عده وانوان این المعافقین و درکر از سر منن دارد، اونا هم بعضها دون بعضن درکاتی دارن، هر اندازه که از این حد فاصله داشته باشن درکه بر درکات اونها افزوده خواهد شد، از این جهت وزن خواهد داشت. رضا فلا تزدم و نفسون شیعن شامل ها رو اونها هم میشن. از اینجا روشن میشود که این ترکیب والوزن و یوم اذن الحق اونطور نیست که جناب زمخشری گفته. بعد یکی از دو احتمال تفسیر فخر رازی و بعد در مجمع علی الاسلام رضوان دادم تا حدود آمده و ماننده، از اون قبیل نیست که والوزن بشه مبتدا، یوم اذن بشه ظرف مستقر و خبر، اونگاه الحق بشه صفت وزن که وزن حق در قیامت است. چه حق به معنای قسط و عدل باشد، یعنی وزن قسط و وزن عدل و وزن حق در قیامت است. این طور نیست، بلکه وزن مبتدا است، یوم اذن خوب ظرف است، اهل حق خبر است. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حق. یه تعبیری است که در عدیله و امثال عدیله از عدیه دیگه است که میگیم ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال فی القبر حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الجنت حق، ان الموت حق. این کلمات معناش این است که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، برزخ هست، حقه انصافه. در اینجا نمیخواد بفرماد وزن حق و الوزن حقون نیست و الوزن یوم اذن الحق، نه اینکه و الوزن حق، اون در تعبیرات دیگر است. اون چه از این کریمه استفاده می شود این است که وزن حق است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نان و گوشت را با سنگ می سنجید، پارچه را با متر می سنجید، گردو را با عدد می سنجید، زمین و پرش و لباس را با متر می سنجید، هوا را با دماسنج می سنجید، اشعار را با وزن عروض و قافیه مشخص می سنجید، منطق را وزن اندیشه قرار می دید، اون محک و نار را وزن ناب و غیر ناب قرار می دید، عقیده را با هیچ کدام از اینا نمی سنجید، عقیده را با حق می سنجید. در توزیع سه چیز لازم است، یکی میزان است، یکی وزن است، دیگری موضوع. میزان آن است که یک طرفش وزن باشد، یک طرفش موضوع. شما الان خواستید یک کالا را بسنجید، مثلا نانی را بسنجید، میبینید اون نان و سنگ را در یک طرف میگذارد، نان را در طرف دیگر میگذارد. این میزان است که دو کفه دارد، یک کفه وزن میگذارد، یک کفه موضوع میگذارد. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موضوع. تو این تعبیرات عددی میبینید اون صیغه ها را وزن قرار میدن، این کلمات رو موضوع، میگن این بر وزن فعله یا بر وزن فعله یا بر وزن فعله، اونا میشه وزن، این کلمات میشه موضوع. خب حالا در قیامت عقیده رو میخوام بسنجم، اعمال رو میخوام بسنجم، به چی میسنجم؟ با حق میسنجم. ول وزنو یوم اذن الحق، نه که ول وزنو یوم اذن، که اون وزن این صفت دارد حق است. اونگاه با پای تفریع تناسبش مشخص میشود. حالا وقتی که وزن حق بود، موزون عقیده یا اخلاق، اگر چون که اون موزون حقیقی بود و حقیق بود، از این وزن برخوردار بود سنگین است، و اگر مطابق با این وزن نبود تباش است. حالا شما وقتی سنگ را در یک طرف ترازو گذاشتید، اگر مظروف را در طرف دیگر گذاشتید، اون مظروف اگر خالی باشد میره بالا، اگر در مظروف چیزی باشد دارای وزن، خب میاد پایین، میشه سنگین. اگر در قیامت ترازوی نصب کردن که مناسب با اون عالم است، حق را در یک کف گذاشتن، عمل را، شخص را یا عقیده را در کفه دیگر گذاشتن، اونگاه معلوم شد که سبکتی سنگین. بله، اومد اگر کسی عقیدش حق بود میشه سنگین، اگر کسی عقیدش مطابق حق نبود میشه سبک، برای اینکه عقاید را با حق میسنجن. اگر عقیده مطابق با حق بود وزین است، یعنی دارای وزن هست، اگر حق نبود وزین نیست. لذا با پای تفریع کاملا تناسب دارد، بل وزن یوم اذن الحق. دیگه اون تلاش های فراوان جناب راضی و امثال راضی که اعمال که از بین رفت دوباره عود نمی کند، بر فرضی که عود بکند عرض است، عرض که وزن ندارد، این زحمت ها اصلا وارد نیست. اولا هیچ چیزی تو عالم معدوم نمی شود، یک هر کسی مهمان سفره اعمال و عقاید خودش است. وقتی هجرت کرده بدنش میکوسد، دوباره ذات اقدس اله بدن مناسب آخرت را احیا میکند. روح انسان با همه عقاید، با همه اخلاق، با همه ملکاتش همچنان محفوظ است، این چیز از دست نمیده. بدن است که میکوسد، بعدم ذات اقدس اله مناسب اون عالم بدن را احیا میکند. پس عقیده و اخلاق و ملکات و اینها که با آدم هست، انسان هم با اون ملکات سنجیده میشود، معدوم نمیشود. یکی و ثانیاً وزن اونجا که نظیر وزن نان و گوشت نیست، تا کسی بگوید عقیده یا عمل به جر نیست، وزنی نردادن بسنجه. و نیازی هم به مسئله تجسم اعمال نیست. تجسم اعمال یه مسئله حقیقی و حق و علمی در جا خود ثابت هست، ولی عمل قبل از اینکه متجسم بشود موزون است. اگر ما پذیرفتیم که منطق را میگن میزان و مبادی اولی را میگن میزان، برای که میزان افکار و اندیشه است، و پذیرفتیم که الله الذی انزل الکتاب بالحق و میزان، قرآن میزان است، اونگاه نیازی به این تکلفات نیست. مطلب دیگران است که در بحث صراط مستقیم به عرضتون رسید که صراط مستقیم یه وجود لفظی دارد. صراط مستقیم همون دین یه وجود لفظی دارد که به صورت قرآن و حدیث در آمده، کنا وجود لفظی صراط مستقیم هست. یه وجود ذهنی دارد که بحثای قرآنی یا بحثای حدیثی دارد و معانی اینها در ذهن گوینده و شنونده ترسیم می شود. این وجود ذهنی دین است، چون که این نقوش و الفاظی که در قرآن و روایات است وجود کتبی دین است. آنچه هم که در مباحثات گفته می شود این وجود لفظی دین است. پس آنچه در گفتگوها هست وجود لفظی دین است، و آنچه در نقوش کتاب و سنت هست وجود کتبی دین است، و اون که محصول بحث هاست در افکار و اذهان است وجود ذهنی دینه. هیچ کدوم وجود خارجی دین نیست. وجود خارجی دین هم در کوچه و بازار نیست که مثلا دین در خارج یافت بشود، مثل که درخت در خارج یافت میشود، این چنین نیست. دین عقیده است و عمل و در انسان ها ظهور میکند. اگر یه انسانی اون که را که خوند و شنید و فهمید و او معتقد شد، متخلق شد و عمل کرد، این وجود خارجی دین می شود. وجود خارجی نماز را در نمازگزار باید یافت و مانند آن. لذا روی اون تحلیل روایاتی که فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیما، این توجیه شد. در جریان میزانم به شرح ایدم این که خدا فرمود قرآن بالحق و میزان نازل شده است، اون چه که در نقوش قرار دارد که در خود کتابت آمده، این وجود کتبی میزان است، و اون چه که انسان میخواند وجود لفظی میزان است، و اون چه که بنابراین بحث تفسیری یا فقهی یا حدیثی و مانند اون دارد وجود ذهنی میزان است. ولی اگر به این حقیقت رسید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد، وجود خارجی میزان است. اینه که ما بسته علیه سلام الله علیه از بکنیم السلام علیه میزان الاعمال این چنین یا فعول نحن الموازین القسط، روایاتی که در زیر موازین القسط آمده که نحن الموازین القسط این است، و روایات دیگری هم که در تفسیر کنز الدقایق و مانندان آمده است که نبی هر امتی میزان اعمال اون امت است از همین قبیله. اونجا اشخاص را بخوام بسنجم با انبیا میسنجم، عقاید را بخوام بسنجم با عقیده نبی میسنجم، اخلاق را بخوام بسنجم با اخلاق نبی میسنجم، اعمال را بخوام بسنجم با اعمال نبی میسنجم. برای اینکه اون وجود خارجی و وجود خارجی محقق. این چیه نیست که ما نیاز داشته باشیم به اون تلاش بی ثمر تفسیر فخرازی و امثال فخرازی که اینا اولا معدوم نمی شود و ثانیاً وزن اعمال وزن جرمی و جسمی نیست که باید اینا که وزنی ندارد. خب نه خودشون می زنن دیگه، یعنی حقیقت انسان همان است دیگه، بقیه که دیگه اعضا و جواره هست که انسان اون رها میکنن. حقیقت انسان همون عقیده اوست و اخلاق اوست و اعمال او، و انسان برابر با همون عقیده محشور میشود. انما یحشر الناس علی نیاتهم، تو زیل کریمه فتحت السماء و تأتون افواجا که فریقین نعم کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ادهی در قیامت به ده صورت محشون میشوند، ادهی به صورت های فران حیوان فران حیوان در میاید. شرط به صورت حقیقت شرط را شناسنامه او را عقیده و اخلاق او و اعمال او تشکیل میدارده. خب نه مزرش که حق بر اونها نیست، باید اونها قدم نام الا ما عمل من عملن فجع الله و هوا منصور را، ما حق را وزن قرار میدیم، اعمال موزون است، حالا ما حق را اقامه بکنیم که اعمال کافر را بسنجیم. کافر که چیزش حق نیست. و قدر نا الا ما عمد و من عملین و جعلنه و هوا هم منصور را یه بسیده باره که نور فرمودستیم که اعمال هم که سراب اندقیه. حالا بالاخره دماسنگ هست، اما سراب سنگ هم مگر ما داریم دالم این پیشتر کرده انها و افتان میزان اختراش رو گرفته، اما سراب سنج که نداریم. که سراب یه امر معدومیه، سراب آب نماییست که آب نیست، این لاشه ای است برای سراب که وضع ارامونه می کنن. خب پس معلوم می شود که دو مرحله است. یکی این که ما بخوام ببینیم که کافر حق آورده یا نه، یکی و حقش چقدره، دو برای این دو قسم وزن اقامه نمی شود. اما برای مسئله بعدی یعنی از دوم بعد بخوام ببینم که این کافر چقدر از حق دوره، اون همون میزان حق که ما وزن را اقامه خواهیم کرد، هر اندازه که او از این حق دور بود می تواند درکاتش چقدره. برای این که من یه اول مثال ذرتین شردن یره اون شرورش تیادش محفوظه، چون شرورش تیادش محفوظه فاصله اون شرور تیادم از این حق مشخصه. به هر اندازه که از این حق فاصله داشتن درکات اونها مشخص می شود. کسی فاصلهش خیلی این مناسبه نه که درکر از سره نمیانه. خب بنابراین اونا چون حسن فاعلی ندارن و حسن فعلی دارن، خدماتش اونا برکات دنیایی به همراه اونها هست. در دنیا ذات اقدس اله اعمار اونها رو حفظ میکند، به خود اونها، به فرزندان اونها برکات دنیایی میدهد، نام و نامی میدهد. اما کسی که برای خدا کار نکرده، برای قیامت کار نکرده، اصلا به قیامت معتقد نیست، چنین کسی برای آینده نیندیشید تا جزاش در آینده بگیرد. و ممکن است که در قیامت هم تخفیف عذاب بشود، چون فاصله اینها از حق کمتر از دیگرانه، دیگران فاصلهشون از حق بیشتر است. اینه در قیامت ممکن است که با عذاب کمتری روبرو بشوند، اما بهشت بروند و از رحمت خاصه الهی برخوردار بشوند این چه نیست. خب فرمود والوزنو یوم اذن الحق. در تعبیرات گاهی نسبت آخرت بر دنیا گاهی با فاعت میکنند، گاهی با سمعت میکنند که مثل مربوط رو گذشته. اونجا که با سمعت میکنن خب چون فاصله هست، فاصله زیاد هم هست برای عده. اونجا که با فاعت میکنن که نشانه آن است که فاصله کم است یا فاصله نیست، برای آن است که ذات اقدس اله خودش فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، یا فرمود اقتربت الساعت و انشق القمر، که این جواب سؤالی ثابت مساله گذشته. فرض آن است که اونجا که به سمعت میشود نشانه فاصله طولانی بین دنیا و آخرت است، اینکه برای مردم این چنین است، و اونجا که با فاعت میشود نشانه آن است که فاصله این نیست، اینکه نسبت به ذات اقدس اله این چنین است. الحمدلله رب العالمین.